بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه عزیزان و بزرگواران. راجع به فقه روابط بین الملل رسیدیم به بحث اون مسائل که ابر مسئله این که نظام بین الملل سلسله مراتبی است یا آنارشیکه که عرض کردیم سلسله مراتبی است. و بعد چون که ما عرض کردیم بر اساس روش راهبردی که می آییم وضعیت موجود رو خوب شناسایی می کنیم، وضعیت مطلوب رو خوب طراحی انشاءالله می کنیم و بعد هم راه گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب رو در این درس انشاءالله ارائه خواهیم کرد، ابتدا آمدیم وضعیت موجود نظام بین الملل رو بررسی کردیم و شروع کردیم به بررسی. عرض کردیم این روش راهبردی با رهیافت یا اپروچ یا روی کرد و نگرش راهبردی انجام خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی وقتی میخواییم وضعیت موجود رو هم شناسایی بکنیم، میشود وضعیت موجود رو نقطه‌ای شناسایی کرد، میشود بالگردی شناسایی کرد، میشود ماهواره‌ای شناسایی کرد، که اصطلاحاً به این روش در واقع حالا نگاه راه ماهواره‌ای ما میگیم روش راهبردی. یعنی وضعیت موجود ریشه در یک تاریخ گذشته داره، این وضعیت موجود چیز نو و جدیدی نیست. یه مقدار اگر ما تو قرآن بررسی بکنیم این مسئله رو، متوجه خواهیم شد که وضعیت موجود فعلی هم چقدر شبیه به وضعیتی است که انبیا و رسول الهی با اون وضعیت مواجه بودن و مبارزه کردن. عرض کردیم خدمت عزیزان و بزرگواران، نظام بین الملل موجود یا نظم بین الملل، نظم جهانی موجود از یک نظام و از یک ناظم شکل گرفته. نظام همین ساختارهای عرض کردیم چی؟ سیاسی، نظامی امنیتی و اقتصادی، مالی، پولی، تجاری و فرهنگی، اجتماعی. حالا به اینها اضافه بکنید یک چیزی هم به نام فضای سایبری و فضای مجازی که همین ساحت‌ها رو در فضای مجازی دنبال می‌کنه.
نظام سیاسی امنیتی بعدش چی شد؟
مالی، اقتصادی، تجاری، پولی
که
بله و فرهنگی اجتماعی که عرض کردیم. شما نگاه بکنید سازمان ملل، اون رکن اصلیش شورای امنیته که براتون خوندم یه مقدار از موادی که در این منشور ملل متحد هست، فصل هفت منشور، ماده 40, 41, 42، اینا رو براتون خوندم. بعد از اعلامیه حقوق بشر اینا رو براتون در واقع نکاتی رو آوردم. این شورای امنیت و ناتو و سازمان ملل به عنوان ارکان سیاسی ساختار و نظام بین الملل عمل میکنند. صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، اینا به عنوان ارکان اقتصادی این نظم موجود عمل میکنند. و سازمان یونسکو و حالا اون بحثایی که در بحث حقوق بشر و این مسائل و اینها هستش و سایر سازمان علیکم السلام و رحمت سایر سازمان های فرهنگی اجتماعی و اون سند بیستی که آمد توی ایران هم میخواست اجرا بشود، اینا همه در اون راستای فرهنگی آموزشی هست که اینها سعی میکنن این نظم رو حفظ کنن. گفتیم که همونطور که فرعون نماد، خدمتون عرض بکنم که اون کفر سیاسی است، هامان نماد کفر فرهنگی و اون توجیهگری شیطانی است و قارون هم نماد عرض کردیم چی؟ کفر در واقع اقتصادی، پولی، مالی، تجاری. یعنی دقیقاً این رو، این سه ساحت طاغوتی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رو شما در زمانهای قبل هم در زمان حضرت موسی و بحث فرعون هم می‌بینید. علاوه بر این گفتیم این نظام موجود، این نظام بین الملل ناظمی داره به نام آمریکا که این ناظم یعنی آمریکا به هیچ وجه دموکراسی نیست، بلکه اولیگارشی است که اینو توضیح دادیم منظور از اولیگارشی چیه، یعنی جمعی از نخبگان اون کشور و اشراف و بزرگان و کسانی که این آمریکا رو پیش میبرند که تقریبا میشه مثلا یه چیزی حدود 10% جامعه آمریکا و جهانی رو بخوایم بگیم، که 1% اون اولیگارش ها و 9% ایجنت ها و مدیران اینها، که اینها اصطلاح قرآنیش چی بود؟ ملع. اصطلاح قرآنی که قشنگ بیانگر این موضوع هست، عرض کردیم این اسمش هست ملع. یعنی ما در بررسی وضع موجود نظام جهانی هم از قرآن داریم بهره میبریم و از تاریخ گذشته که دوستان متوجه بشن همه آنچه که داره الان اتفاق میفته چیز نو و جدیدی نیست. حالا ممکنه روش ها شیوه های مقدار بروزتر شده باشه، اما اصل قضیه چیزی نیست که عوض شده باشه، در اصل قضیه همون هست و داره پیش میره. بعد آمدیم گفتیم خب حالا این کلمه ملع رو ما تو قرآن یه سرچ بکنیم، یه جستجو بکنیم ببینیم در مورد چه چیزهایی به کار رفته شده. خیلی جالبه، حدود تقریبا 15 مورد از کلمه ملع، ملع الذین، راجع به ملع یک آیه، راجع به ملع دو آیه، یعنی جمعاً 18 آیه رو ما میتوانیم پیدا بکنیم که بیشتر این آیات مربوط به این بحث ملع در سوره مبارکه اعراف. و عرض کردیم تو اون سوره یه آیه ای رو در جلسات قبل آوردیم خدمت دوستان، گفتیم که این نظام جهانی موجود نظامی است در راستای سبیل الغی، در مقابل سبیل الرشد، که این سبیل الغی یعنی چی؟ یعنی پروسه دستیابی به کلان پروژه کفر. این دقیقاً این نظام موجود اینه، پروسه ای رو داره طی میکنه که به اون پروژه جهانی کفر که خداوند میفرماید کلمت الذین کفروا از سفلا، کلمه کفر پایینه، اما خب بالاخره الان به صورت خیلی کاذب و خیلی خدمتون عرض بکنم اغواگرایانه آمده است در رأس جامعه جهانی این پروژه قرار گرفته، به خاطر البته یه بخش زیادیش هم برمیگرده به کمکاری ما مؤمنین و مسلمین. گفتیم که قرآن اینجوری یاد کرده است. خب بعد اونجا تو سوره مبارکه اعراف آیات قبل از اون آیه رو اومدیم همینجوری مرور کردیم، آیه 60 سوره خدمتون عرض بکنم که اعراف، که قبل از اون آیه اشاره داره در، حالا من یه لحظه بیارم آیه خدمتون عرض بکنم، 59، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. این دقیقاً در راستای تبیین اون استراتژی کلی رسولان الهی، فلسفه ارسال رسول چی بود؟ یه دفعه اینجا گفتم فلسفه ارسال رسول چی بود؟ احسنتم، لقد بعثنا فی کل امت رسولا. ببین این لام لام تأکید، قد قد تأکید. این بحثا رو برای اینجاها تو ادبیات عرب میخونیم، برای اینجاها به درد بخوره. لام لام تأکید، قد قد تأکید، داره مؤکد در مؤکد میگوید، کل تأکید. لقد بعثنا فی کل امت، در هر امتی بلا استثناء رسولا، ما یک رسولی را مبعوث کردیم که چیکار بکنه؟ انه عبد الله، درسته؟ بشتر عبد الله. حالا انه عبد الله میگه و قالت، یادتون باشه انه عبد الله و قالت و لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال، نوح چی گفت؟ یا قوم عبد الله، هم لقد بعثنا فی کل رسولا رسول فی کل امت رسولا چی؟ انه عبد الله. ان عبد الله یعنی چی؟ یا عبد الله یعنی چی؟ یعنی در برابر ساختارها، قوانین و حکومت و اون پروژه الهی شما باید بندگی بکنید و پروسه الهی رو طی بکنید تا به این برسید. نه اینکه بریم در مقابل پروسه الهی قرار بگیریم و همکاری بکنیم با پروژه و پروسه کفر. ان عبد الله یعنی، بعد می فرماید که مالکم من اله غیره، برای شما الهی غیر از الله نیست. اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. در مقابل چی گفتن؟ میگه در مقابل قال الملع. خب ملع یعنی چی؟ بفهمید ملع یعنی چی؟ بله، گفتیم که علامه طباطبایی می‌فرماید کلمه ملع به معنای اشراف و بزرگان قوم است و این طبقه از افراد اجتماع را از این نظر ملع گفتند. ملع یعنی چیزی که چشم پر کنه، که هیبت آنان دلها و زینت و جمالشان چشمها را پر می‌کند. شما الان نگاه بکنید، باز من این رو هی تأکید میکنم، میخوام برای دوستان خوب جا بیفته. نگاه بکنید یه شخصی مثل آقای ایلان ماسک که امسال گفته 11 میلیارد دلار میخواد در واقع مالیات فقط بده. یه جوونی که اهل آفریقای جنوبی بوده، بعد رفته کانادا، بعد رفته آمریکا، شهروند آمریکا شده، بعد این پرداختای الکترونیکی رو اول بار ایشون مثلا راه انداخت، بعد این رو کامل فروخ به یکی دیگه، از پولش رفت جای دیگه سرمایه‌گذاری کرد و آمد الان شرکت تسلا و بعد مثلا فرض کنید داره تجاری سازی روی پروژه کار میکنه، تجاری سازی سفر به ماه. خب حالا چند نفر مثلا میتوانن سفر به ماه برن؟ هم خداشون دیگه. بعد این تو چشم در واقع بسیاری از جوانها بزرگ میشه. ببین آقای ایلان ماسک جوون آمد از صفر شروع کرد، رفت بالا مثلا فرض. یا آقای جف بزوس که کیه این آقا؟ رئیس آمازون که ابتدا کتاب اینترنتی میفروخت، یه سایت زد و سایت آمازون کتاب‌ها رو میفروخت به صورت اینترنتی. بعد آرام 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 همه عرصه‌های مربوط به خرید و فروش رو ایشون آورد و تو سایتش قرار داد و بسیاری از مغازه ها و فروشگاه ها رو تعطیلی کشان و الان خدمتون عرض میکنم که انبارهای بزرگی رو داره. شما از هر سال مخصوصا تو این فضای کرونا چندین میلیارد دلار به سرمایهش افزوده شد. یا خدمتون عرض بکنم آقای زاکربرگ فیسبوک که اینها دیدید چجوری زمین بازی رو از ترامپ گرفتند. درگیری اصلی بین این قشر از اولیگارش که ما بهش میگیم اولیگارش دیجیتال و قشر دیگری که بهش میگیم اولیگارش آنالوگ، که مثلا ترامپ سردسته آنالوگ ها بود و اینها چجوری زمین بازی رو از بساز بفروش، ترامپ بساز بفروش بود دیگه، صاحب هتل ها و فروشگاه های زنجیره‌ای و اینها چجوری زمین بازی رو ازش گرفت و اندو نتونست. خب این ابهت اینها، یا مثلا الان حالا دیشب من در گروه برخی از مقالات رو گذاشتم اونجا، میلیتاری اندستریال کامپلکس، یعنی مجتمع نظامی صنعتی. این مجتمع نظامی صنعتی یعنی در واقع همون چیزی که آقایون گفتن دولت تفنگدار. این دقیقاً اولیگارش هایی که در پشت شرکت هایی مثل لاکهید، شرکت های بزرگ هستن، و فرض مثال مثلا حالا هواپیماهای جنگی، ناوهای آنچنانی، اینا درست میکنن دیگه. یا مثلا مایکروسافت آقای بیل گیتس، اینا تو چشم ماها خیلی بزرگ جلوه میکنن، رضا بهش میگیم ملع. بعد این ملع مانع میشوند از این که رسالت الهی به سرانجام برسه. چرا؟ چون جلوی در واقع آن بزرگیشون و اون هیبت و اون تکبر و اون استکبار و اون غرور بیجاشون گرفته میشه دیگه با این بحثا. خب پس زمانه حضرت نوح هم اینها بوده اند، اینجور نیست که مثلا میگیم الان یه چیزی جدید اومده. و اتفاقا اینها کارشون عرض کردیم چیه؟ اغواگری. اغوا یعنی چی؟ اغوا یعنی چی؟ گفتم اینجا احسن تو باطل رو خیلی هنرمندانه به صورت حق جلوه میده، خیلی هنرمند. خب اینا رو حالا ما من سریع مرور میکنم چون اینا رو چیز کرده بودیم. ملن
بار منفی داره، معنی منفی داره، این رهبران
هرالی که ملن نمیشه. نه دیگه، یعنی در واقع اینا خواص جامعه کفر و شرک هم. ما خواص جامعه خدمتون عرض بکنم ایمانی رو هم داریم که میگیم اینها صالحین هستن، که اینها هم باید این خواص کمک بکنن، یعنی به لحاظ اقتصادی کمک بکنن، به لحاظ نظامی کمک بکنن، نظامی سیاسی امنیتی، به لحاظ فرهنگی کمک بکنن. رضا شما ببینید حضرت رسول موقعی که کلونی ابتداییش رو در مکه شکل میده، این حضرت خدیجه و بعضن به صورت مخفیانه حضرت ابو طالب، اینها به عنوان بازوهای اقتصادی حرکت عظیم پیامبر عمل می‌کردند، یا حضرت امیر به عنوان یک بازوی سیاسی نظامی امنیتی عمل می‌کرد و حتی فرهنگی دیگه، حضرت امیر که دیگه جامعه بود. بعد شروع کردن این کلونی ها آدم های این تیپی رو گرفتن. یعنی اینطور نیستش که ما بیایم بگیم آقا مثلا فرض کنیم برای پیش برده، حالا انشالله ما وقتی رسیدیم به بحث این که چگونه از این در واقع وضعیت موجود باید عبور بکنیم به وضعیت مطلوب برسیم، اینها رو بیشتر باز خواهیم کرد. فقط این رو خدمتتون عرض بکنم، این که ما میگیم آقا مثلا فرض کنید سیاسی اقتصادی فرهنگی اینها کارهایی رو انجام میدن، این به این معنا نیست که مثلا فرض کنید ماها دیگه نباید این کارو بکنیم. نه، ما هم باید این کارو بکنیم، اما فی سبیل الله، اونا فی سبیل الغی، فی سبیل الطاغوت، ما فی سبیل الله. این خیلی مهمه. این فی سبیل الله به معنای این نیست که مثلا فرض کنید آقا ما از این تنعمات دنیایی هم لا تنس نصیبک من الدنیا، از اینا استفاده میکنیم، از تنعمات به اخری لذایذ دنیا، لذایذ حلال دنیا هستن، اینا استفاده میشه. منطقه مراتب اینا در راستای یعنی بحث اقتصاد، پیغمبر خودشون علاوه بر کارهای فرهنگی، میدونید پیغمبر سالها چی بودن؟ تاجر بودن. این تجارت و این سرمایه و این پول و این اقتصاد رو در خدمت اهداف الهی قرار دادند، خدمت اهداف. بله در نهایت به جایی هم رسیدن که مثلا فرض کنید همینجور کلی غنایم آمد، مخصوصا بعد از هنین، جنگ هنین. میدید جنگ هنین درگیری با کیا بود؟ با یک قبیله و طایفه ای بود که اینها کارشون راهزنی بود و اتفاقا نقل میکردن که موقعی که حضرت تصمیم گرفت به جنگ اینها بره، اینا اینور اونور نشسته بودند و هی صحبت کرده بودند و کری و رجس خونده بودند که آره پیغمبر تا الان با بچه بچه ها می جنگید، با ما که نمیتونه بجنگه، مرد بیا با ما بجنگه. و اتفاقا خب سپاه اسلام در مقایسه با اینها خیلی نیروی زیادتری داشته، منتها می دونید که بسیاری از اینها چون ایمان ضعیفی داشتن و ابهت اون تاکتیک ها و اون رزماوری سپاهیان هنین رو دیدن فرار کردن. تنها یک نفر باز هم مونده بود به نام امیرالمومنین و چند نفر دیگه که اگر نبود اون رشادت های حضرت امیر در هنین، کل خلاصه تومار اسلام برچیده می شود در اون جنگ آخر در هنین. حالا بگذاریم. خب پس ملع که میگیم این به این معنا نیست که حالا فرض کنید ما هم این طرف نباید خواصی داشته باشیم. این ملع یعنی خواصی که در خدمت پروژه کفر و در فی سبیل الغی و فی سبیل طاغوت هستن. خب این ملع چی گفتن به حضرت نوح؟ گفتن انا لنراک فی ضلال مبین، یعنی قیافه حق به جانب، قیافه اینکه ما در هدایت کلی و هدایت حق هستیم، تو در ضلال چی؟ مبین و آشکار. بعد همینجور من ادامه میدم خدمتتون عرض بکنم که حالا حضرت گفت ابلغکم رسالات ربی، اینها و عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم فکذبوه فانجیناه و الذین معه فی الفلک و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا. تا کدوم آیه رو بررسی کرده بودیم؟ حالا میذاری خوله سریع عبور بکنیم. و الا عاد، به سمت عاد کیو فرستادیم؟ اخاهم هودا، حضرت هود، ایشون رو هم فرستادن در قوم عاد. ایشون هم همینو گفت. این در واقع دوباره همون بحثی که قرآن، این قرآن قشنگ پک کامله، صد روز لیلش با هم میخون، حکم کلی رو یک جا داده که لقد بعثنا فی کل امت رسولا عن عباد الله فاجتنبوا الطاغوت. خب اونجا گفته، حالا میاد اینجا داره تشریح میکنه، میگه حضرت نوح رفت به قومش گفت چی؟ عباد الله. حضرت هود چی گفت؟ قال یا قوم عباد الله ما لكم من اله غیره. بعد در مقابل ملع حضرت، یعنی ملع قوم حضرت هود، قوم عاد چی گفتن؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه، في سفاهه، ما تو رو در نهایت سفاهت میبینیم، سفیه. الان به ما نمیگن آقا یه مش آخوند سفیه مثلا دور هم جمع شدن که میخوان آقا نظام جهانی رو به هم بریزن، بشین بابا تو حوزه علمیه رو میتونی مدیریت کنی، خب دنیا مدیریت کنی. و انا لنظنک من الکاذبین، ما گمانمون اینه که تو کاذبی، یعنی متهم میکنن اون کسی که میاد رو به کذب. بعد خدمت رو من عرض میکنم که حضرت جواب میده اینا رو من میگذرم تا میایم میرسیم به قوم ثمود. و الا ثمود اخاهم صالحا، میگه ما یه فردی از خودشون هم فرستادیم، چون اینا ظاهرا خیال میکردن پیغمبر باید یه چیز مثلا شاخ داشته باشه، مثلا پیغمبر که انسان نباید باشه، رسول الهی که تو ادعا داری، برای چی تو اومدی مثلا میخوای بر ما دستور بدی حکمرانی بکنی و این کار رو بکن کار نکنی. یا من از جانب خدا آمدم، آیه دارم، نشانه دارم، میگم به شما. و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله. ببین بازم همونه، حرف عوض نشده. ما لکم من اله غیره قد جاءتکم بینة من ربکم. خب چی گفتن اونها؟ اونها مجدد قال الملأ الذين استكبروا، ما همینجور دارم از آیه 60 سوره اعراف میخونم میام جلو. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، مستکبرین قوم کی؟ قوم حضرت صالح که قوم سمونه. للذین استضعفوا، مستکبرین به مستضعفین، کسایی که لمن آمن منهم، کسایی که ایمان آورده بودند به حضرت صالح. ظاهرا موقعی که اون جاها دیدید با قطعیت خیلی قاطعانه به حضرت نوح و حضرت هود خیلی قاطعانه گفتن چی؟ تو در زلالت کامل و صفاحت کامل هستی و دروغ میگی. اینجا ظاهرا یه مقدار باید دست به اساطر رو میرفتن، یه مقدار دوچار شک و تردید میکردن کسانی را که با حضرت صالح همراه. ظاهرا حضرت نوح و حضرت هود طرفدارانی خیلی نداشتن، چون نقل دیگه 950 سال حضرت نوح تبلیغ کرد، پسرش به خودش ایمان نیاورد، در نهایت در بیان میگن 50 مثلا نهایت ایمان آورد بود. یعنی مثلا بگیم سالی چند تا میشه؟ بیست سالیه دونه بیشتر. خب حالا اینجا ظاهرن در بحث حضرت صالح یه مقدار فرق میکرده، طرفداران حضرت صالح زیاد بودند. بعد این هنرمندان ملع گلون هم هستن، چیکار میکنن؟ قال الذين استكبروا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن من اتعلمون ان الصالح مرسل من ربه. آیا شما مطمئنی؟ قدر یقین داری که صالح رسول الهی است، از طرف خدا آمده؟ این دچار شک و تردید میکنه. خب اون قوم هم جواب دادن قالوا انا مرسل قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون. ما به اینکه شما ایمان آوردیم دیگه، بعد از اینکه از اون محل عبور کردن دیگه نه، اومدن گفتن ما اصلا به شما در واقع کفر می‌ورزیم. تا بیاییم راجع به حضرت لوط هم همینه، میاد تا الی مدین اخاهم شعیب. ما به مدین شعیب رو هم بعد از لوط فرستادیم، حضرت شعیب. اون چی گفت؟ قال یا قوم اعبدوا الله. اونم همین قوم بندگی در برابر پروژه الهی رو داشته باشید، نه در برابر پروژه کفر. قد جاءتکم بینة من ربکم. بعد خدمتتون عرض میکنم مجدد قال الملأ الذين استكبروا من قومه مستكبرين. این ملأ چیان؟ استکبار دارن دیگه. مستکبرین من قوم چی گفتن؟ لنخرجنک یا شعیب. شعیب داره به وظیفه‌اش عمل میکنه، اما اینا چی میگن؟ میگن تو چیه؟ اخراج بکنی. والذین آمنوا معک، تو و کسانی که با ایمان آورد. همون کاری که سر حضرت کی؟ رسول هم آوردن دیگه، اخراج کردن، اخراج کردن حضرت رسول. بله حضرت رسول شبانه فرار کرد، یعنی به نوعی هجرت کرد که خیلی حساب شده. حالا انشاءالله در بحث فقه اطلاعات امنیت عرض خواهیم کرد که چقدر حساب شده حضرت در پوشش های مختلف و کار یک امنیتی جانانه، یک کار امنیتی جانانه رو کردن و چنان از جلو چشم اینها عبور کردن، رد شدند که این نفهمیدن اینا، و چنان در واقع خیلی طبیعی حضرت امیر در بستر پیغمبر آرمید که اینا متوجه نشدن. حالا اینا رو بعدا انشاءالله توضیح خواهیم داد. من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، یعنی شروع میکنن به اخراج و تحریم و اذیت و انزوا کردن و منزوی کردن اون قوم حق، اون طرفداران حق. میگن یا برید منزوی بشید و تحریم میکنیم و ارتباطات نداریم و اخراجتون میکنیم و میبرم یه گوشه ای و اینها، یا این که لتعودن فی ملتنا، یا که چیکار بکنید؟ برگردید و همین ملیت و به همین آداب و رسوم و همین پروژه ما. خب این هم از خدمتون عرض میکنم که قوم شعیب، حضرت شعیب. بعد میاد تا میرسه به آیه خدمتون عرض بکنم که 103، یعنی ما از 60 که خیلی آیات جالبی است. حالا من خواهش میکنم از دوستان و بزرگواران حتما این آیات رو خودشون هم بررسی بکنن، نکات جالبی انسان میتوان راجع به این موضوع در بیاره. حالا ما فعلا اون در واقع تمرکزمون روی بحث ملع است، که آقا این ملع که الان هم هستن این ریشه در تاریخ داره، در اقوام گذشته هم بوده اند، هیچ جدیدی نیست. ثم بعثنا من بعدهم موسی به آیاتنا الى فرعون و ملئه. سلام علیکم و رحمت الله. فظلموا بها، میگه چیکار کردیم ما؟ میگه ما خدمتون عرض میکنم که بعد از اینها، بعد از این حالا فرایندی که تو این آیات بررسی کرد، قوم به قوم، نسل به نسل آمد جلو، از نوح و بعد هود و بعد صالح و بعد لوط و بعد شعیب تا رسید به زمانه حضرت موسی. میگه ثم بعثنا من بعدهم موسی، ما بعد از همه اینها موسی رو هم فرستادیم. یعنی ظاهرا این پروسه ادامه داره، همینجور هی بالا و پایین میشه اما این ادامه داره. مثل این میمونه که الان شما در نظر میگیرید طرف مسابقات جام جهانی هر 4 سال یک بار برگزار میشه دیگه، جام جهانی فوتبال. آقا اولین جام جهانی فوتبال که دهه 30 مثلا میلادی بوده، یعنی تقریبا چیزی حدود 100 سال قبل. خب همینجور از 100 سال قبل هر 4 سال یک بار یک مبارزه جهانی در واقع اتفاق میافتاده دیگه، هر از در واقع 4 سال یک بار. این نسل به نسل همینجور عوض میشه. حالا یک در واقع خدمتتون عرض بکنم که یه بار یه تیمی خوب کار کرده اون قهرمان میشه، دفعه بعد این بازی ادامه داره، این بازی ادامه داره. عرض کردم اینجا دنیا محل چیه؟ محل نزاع و چالش ابر پروژه الهی با ابر پروژه شیطان است. لذا من خواهم اینو میگم خدمت عزیزان، این ملع که داریم توضیح میدیم این سابقه داره. چون من بعثنا من بعد این موسی به آیاتنا، ما با آیاتمون موسی رو هم فرستادیم الی فرعون و ملئه، فرعون و ملعش. ظاهرا دیگه این در واقع حالا ملع در حکومت فرعون نقش پررنگی رو داشتند. درسته فرعون میگیم، فرعون در رأس این حکومت بود، درسته الان در رأس حکومت آمریکا آقای ترامپ و الان هم آقای بایدنه. اما پشت این ترامپ و بایدن و اوباما و بوش و کلینتون یه ملعی قرار داره، یه دیپ استیتی، یک دولت پنهان در سایه‌ای قرار داره، یک اولیگارشی قرار داره که اصطلاحاً بهش در منطق قرآنی میگن چی؟ ملع. خب دقیقاً اینها داره تطابق پیدا میکنه. فرعون و ملع فضلم به ها، اینا چیکار کردن؟ شروع کردن خدمتون عرض کنم ظلم به و مخالفت کردن. فانظر کیف کان عاقبت و عاقبت المفسدین. حالا میگه شما یه نگاهی بکن ببین اینا موفق بودن یا مسامر، اینا در واقع خدمتون عرض کنم عاقبت اینا چی شد. و قال موسی، موسی گفت یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق الا الله اقول على الله الا الحق. ما چیزی جز حق نمیگیم، من رسالات و در واقع اون پروژه الهی رو آوردم. قد جئتكم ببینة، ضمناً با بینه ببینة من ربكم فارسل معي بني اسرائيل. قال ان كنت جئت بآيه فأت بها ان كنت من الصادقين. اونا شروع کردن گفتن خب حالا اگه مردی اینو، خب اون آیه که بشانه ای داری رو، فالقا عصاه فاذا هي ثعبان مبين، عصاش رو انداخت و یه اژدها از عصا در واقع به وجود آمد. و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین، دستش رو هم در قدر آورد و یک حالا نور درخشان و سفیدی مثلا از دستش خارج شد. قال الملع، خوب لحظه فهمید اینجا روی ملع داره فرعون جهت میده. قال الملع من قوم فرعون، ملعی از قوم فرعون چی گفتن؟ این هاذا لساهر. این اینه لام، اینه برای چیه؟ تأکیده ثقیله. اینه لام برای چیه؟ بازم تأکیده. این نکات، اینه هاذا لساهر علی، عجب آدم ساحریست. یعنی کاملا همه آنچه را که حضرت موسی آورده بود رو زیر سوال بردند. این الان هم هست، خیلی هنرمندانه در شبکه های ماهواره‌ایشون، در فیسبوکشون، در توییترشون، در اینستاگرامشون، در فضای خلاصه مجازی و سوشال مدیا یعنی رسانه های اجتماعی، دقیقاً این ملع پشت صحنه روایت خودشان را از کسی که مقابلشان باشه دارن. یعنی یک کلان روایت درست میکنن و از خورد روایت های روزانه بهره میبرن برای تثبیت اون کلام روایت. دیگه خودتون میبینید چیه، شروع میکنن زیر سوال بردن و مسخره کردن و این بحثا. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تعملون. میگه آقا این موسی عرض ان موسی هم نمیگه، میگه این نه آقا یعنی اصلا یه حالت خیلی این، یا این اراده کرده که شما رو از عرضتون، از این پادشاهیتون، از این حکومتتون، از این پروژهی که برای زحمت کشیدید اخراج کنه. ما داده همون خب بودن چی هم قادم. ارجه و اخا و ارسل فی المدائن حاشرین. گفتم آقا خودش و برادرش کی بود؟ هارون رو نگه دار و چیکار بکن و کسانی رو به شهرها بفرست و چیکار کنه؟ یعتو که به کل ساحر علی. گفتم آقا این دوتا رو نگه دار اینجا، تکون نخورن، نگهشون دار، برو هرچی ساحر علی بهترین خلاصه ساحرین رو جمع کن بعد بیار. و جا از سحره فرعون قالو ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. چی میمونه؟ الان تمام استراتژیست های دنیا رو جمع کرده در آمریکا در خودش. برژنسکی من یه اهل کجاست بگیم؟ برژنسکی اهل کجاست؟ لایستان. کسینجر اهل کجاست؟ آلمان. فوکویاما اهل کجاست؟ یعنی همه دورنگه هم، همه در واقع دو تابعیتی هم. فوکویاما هم نه ژاپن. همه اینا رو جمع کرده، حالا اینا بارزاش هم. از همین ایران ما، از پاکستان، از افغانستان، از آذربایجان، حوزه قفقاز، از روسیه، از همه جا جمع میکنه، اونجا اتاقهای فکر تشکیل میده که چگونه به تعبیر ما این استراتژی ها و این سحر و این فلان و این بحث ما اینا رو از بین ببریم. خود استراتژیست های غربی میگن، میگن ما ساعت ها می نشینیم کار میکنیم راجع به استراتژی که راجع به ایران به کار ببندیم، میگیم مولا در چیل کار تمومه دیگه، اما آقای خامنه‌ای با یه سخنرانیش همه چیز می ریزه به هم. زدن شهید سلیمانی روی حساب و کتاب بود، بر اساس البته حساب و کتاب خودشون، هزینه فایده. یعنی اونها گفته بودن بله، یعنی همیشه هزینه فایده میکردن دیگه، گفتن شهید سلیمانی رو بزنیم خیلی به ضررمون تموم میشه و فعلا نمیزنیم. رسیدن به جایی که احساس کردن که الان وقت زدن شهید سلیمانی است. اتاقهای فکر آمدن گفتن آقا الان وقت زدن شهید سلیمانی است. چرا؟ چون ما رفتیم یه کاری کردیم در آبان 98، مردم در ایران به هم ریخته همه چیز و این فضا یه جوری شده که 1500 تا کشته شدند و گزارش هایی از ایران در واقع بردن برای آقای ترامپ و گفتن آقا الان مردم از نظام برگشتن، بهترین موقع برای زدن نماد اقتدار ملی در عرصه خارجی است، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. یعنی رسوندن تصمیم گیر را به این تصمیم، تصمیم سازی کردن براش. الان ملع دارن اینجا برای فرعون چیکار میکنن؟ تصمیم سازی میکنن. گفتن آقا این خطرناکه، این ساحره، مومینه، نگهش دار، خودش و داداشش رو اینجا نگه دار، برو همه هر چی ساحر هست از شهرها جمع کن بیار. آوردن اونجا، فرعون به این ساحرها گفت که آقا اگر بتونید اینو شکست بدید یک اجر و پاداش خیلی خوبی پیش من دارید. حالا اونا هم فکر می‌کردن دیگه مثلا آقا بزنن، الان دیگه نشان خیلی ترامپ گفت آقا بزنید جرأت بکنید، الان مثلا من نشان و فلان این بحثو مثلا هستیم اونا. فکر نمی‌کرد که یه مرتبه موج موج بیان در واقع مردم بیرون و بس بخواهد. به تعبیر حضرت آقا باطن ملت رو زیر چی فرمودن؟ تابوت شهید سلیمانی، نه با این نظرسنجی های طرف مثلا تو کانالش نظرسنجی میذاره حجاب دوست دارید یا ندارید. بعد خب قبلش هم کلی فضاسازی کرده و اینها، بعد حالا فرض کنید کانال 10000 تایش مثلا فرض کنید 7000 تا اینا میگن نه ما حجاب نمیخوایم، بعد میگه آقا جمهوری اسلامی ایران چرا مثلا اینا مردم از نظام برگشتن. قال نعم و انکم لمن المقربین. گفتن آری من کار خواهیم کرد. قال یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون نحن المقربین. گفتن ای موسی آیا اول تو عصات رو میافکنی یا اول ما این کار بکنی؟ قاله موسا گفت القو شما این کار رو بکنید بیافکنید بینام چی کاره این فلما القوا سحروا اعین الناس و استرهبوهم و جاءوا بسحر عظیم. دیدگان مردم رو جادو کردند و آنان رو ترسیدند و یه جادوی عظیمی وجود آمد. پس سبیل الغی رو فراموش نکنید. چیکار میکنه؟ جادو میکنه. هم تلویزیون چی میگم؟ یه جعبه جادویی. اول باری که تلویزیون رو آورده بودن و یا سینما رو آورده بودن، مثلا قطار داشت حرکت میکرد، میگن مردم که توی سینما نشسته بودن از این الان داره قطار میاد و سمتشون پاشدن سینما در رفتن. این در واقع حس واقعی به انسان دست میده. کلی فیلم و سریال که حساب شده جهت میدن، حساب شده جهت میدن. پس یادتون نره سبیل اینا دیگه باید در واقع در بالای این بحث ما باشه. سبیل الغی، کار ملع اینه که سبیل الغی رو به جای سبیل رشد به مؤمن، به جامعه و مؤمن و مردم نشون میده و نمایش میده. حساب شده جهت میده مردم رو چهار هیبت و ترس و این بحثا میکنه. الان هم همینه. یعنی شما الان در نظام این الملل موجود و ناظم این نظام کارش اینه، کارش اینه، جادوگری، اغواگری. و اوحینا الی موسی و ما به موسی وحی کردیم ان الق عصاک. حالا موسی تو بنداز عصات رو، فاذا هی تلقف ما یعفکون. به ناگاه دیدن که این عصای موسی که حضرت این رو افکند به شکل یک اژدها در آمد، همه اون جادو جنبلی که اینها رو انداخته بودند رو بلعید. فوقع الحق. پس چی؟ حق چی شد؟ بطل ما کانو یعملون. اون چیزی که اینها انجام داده بودن چیزی باطل کرد، یعنی باطل و سحر اینها شد، جادو جنبل اینها رو باطل کرد و حق رو ثابت کرد. این اتفاق همیشه می افته که بسیاری از مواقع کارهای اینها حضرت آقا یه دفعه فرمودن این نبرد میان حق و باطل در طول تاریخ همیشه بود، اما تفاوت زمانه ما با زمانه گذشته اینه که حضرت آقا فرمودن که این وقتی شما شروع کردی حکومت درست بکنی و وقتی داری تلاش میکنی برای که حکومت رو جهانی بکنی و پیش ببری، اینا تفاوتش در اینه که این مبارزه جدید بین حق و باطل خیلی زود حق نمایان میشه، حقانیتش و باطل بطلانش، باطل بطلانش و حق حقانیتش. جنگ 33 روزه رو ببینید، جنگ 22 روزه رو ببینید، جنگ 8 روزه رو ببینید، جنگ 2 روزه رو ببینید، همجوره کلام شده دیگه، یا هم جرأت نمی‌کنن وارد جنگ با نوار غزه. واقعا این چیه؟ نوار با معروف دیگه، باریکه غزه، یعنی یه باریکه این هست به عرض 15، طول بعضی جاها 45 کیلومتر، بعضی ها کمتر بیشتر میشه اصلا. یعنی یه شهرک حالا دیگه. بعد این شهر در مقابل نزدیک به چند سال، بیش از 10 سال هم این محاصره است. محاصره کامل، زمین و هوا و دریا، محاصره کامل. یعنی اینا خب حقانیت دیگه. چیه پس اینا؟ فقل او هنا نکم و قلب او ساهرین. میگه اینا همونجا غالب شدن، مغلوب شدن، همونجا مغلوب شدن. فقل او کیا؟ هم ساهرین، سهره حضرت در واقع میگه سحر ظاهرن، سحر جمع چیه؟ خود جمع چیه؟ من میدونم جمع سالمه یا جمع کسر، یعنی جمعیه که خیلی زیاد. ساحری نگه میگفت خب ساحری نسوسه تا تا حالا میشه، ولی وقتی سحره میگه جمع کسر یعنی تعداد زیادی بودن، یعنی دیگه هرچی تو آدم تو اون خلاصه وادی تو اون منطقه بود رو تو اون اراضی بود رو برداشته بودن آورده بودن. فغلبو هنا یک همون قلبو ساحری، تحقیر شدن. ببین تحقیر شدن، آمریکایی ها هر چی داشتن نیروی رزمیده و در واقع تکاوران بسیار تا بسیار آزموده، اینها رو برداشتن آوردن قدر قدرت با تجهیزات کامل در صحرای تبس که اونجا سوختگیری کنن، هلیکوپترها آماده حرکت بکنن به سمت جماران. بحث فقط نجات اون چند نفر، 52 نفر که 444 روز این 52 و 444 خیلی برای اینا اذیت کننده است که 444 روز چیز بودن دیگه قبل شده. خب اینا آمدن حمله که بکنن دیگه چی شد؟ یعنی تحقیر به تمام معنا شدن. آقای کارتر قبل از آنی که این اتفاق بیاده ما من ایران رو مثل سوسک دیر پامله میکنم، حمله میکنم سفارت ما، چه اتفاق رو بود؟ خب اینا این نشانه هست، آیه هست عزیزان، این آیه هست، نشانه هست، بیانه هست. خیلی هم تو داخل ما هنوز یه ارتش درست حسابی و یا سپاه درست حسابی، بسیج درست حسابی، نیروی اطلاعاتی امنیتی، رادار درست، هیچی نبود. و بعضی هم همکاری کردن جا رو به شما آقای صحرای طبس به خاطر اینکه وسعت داره و شنه محکمی داره میشود روش هواپیماها بیان مثل یه باند فرودگاه بچینن، راحت میتونن بچینن. همین اتفاق راحت هواپیماها آمدن نشستن، هلیکوپترها هم در واقع آمدن از خلیج فارس اومدن اونجا سوختگیریاشون انجام دادن مجدد، چون هلیکوپتر نمیتونه دیگه از مثلا خلیج فارس کامل مستقیم بیاد تهران، ولی میومد اونجا سوختگیری میکرد مجدد. در همین این سوختگیری یک طوفان میاد اون میخوره به اون آتیش میگیره، اصلا هیچ عجیب غریب میشه. و القی از سحر ساجدین، اونایی که بالاخره خودشون اهل فن هستن وقتی این صحنه رو دیدن افتادند به سجده در مقابل حضرت موسی. قالوا آمنا رب العالمین، ما به رب تو، رب العالمین تو ایمان آوردیم. پس ببینید کم من فئت قلیل غلبت کثیر. اون لحظه ای که حضرت موسی و حضرت هارون دستگیر شدند و بعد داره خبر میاد برای به اینها که آخا داره فوج ساحرین رو از سراسر مملکت فرعون که حکومت جهانی داشت داره جمع میکنه میاره، خب تو دل ما خالی میشه دلمون، بالاخره اونم پیغمبر خب دلش هم خالی میشه دیگه. خدا میگه نه، همه کف با ملعش و فرعونش و قارونش و هامانش و سحره و فلان همه رو ما حالش نگرفتیم. حالا من اینا رو دارم برای عزیزان و بزرگواران میخونم که متوجه باشن سبیل الغی کارش چیه و چی کار میکنه. قال و آمنا برب العالمین، کدوم رب؟ رب موسی و هارون. بعد فرعون قاطی کرد یا آیا قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، قبل که من به شما اجازه بدم شما میگم ان هذا لمکرم، این حیله است که مکرتموه فی المدینه، این حیله است. یعنی شروع میکنم دوباره زیر سوال بردن. لَأُقَتْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُسَلِّمَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. من شما رو میگیرم، خب دستها و پاهاتون رو به خلاف یکدیگر میبرم، یعنی مثلا دست راست پای چپ، یعنی هیچ کنترلی دیگه خیلی سخت میشه دیگه. دست راست رو میبرم، پای چپتون رو هم میبرم و خدمتون رو عرض میکنم، لأسلبن نکم، شما رو به حالا صلیب بگیم یه همچه حالتی، به دار میآویزم تا حالا سه قالو انا الی ربنا منقلبون. ما میریم یه خیلی جالب میگیم قشن دیگه تحت تأثیر فضاقه ما میریم پیش خدا. اما تندم منا الا ان آمنا به آیاتنا انا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. و قال الملأ من قوم فرعون. حالا باز دوباره وقتی استراتژی ملأ در برابر حضرت موسی که به فرعون گفتند و تصمیم سازی برای اون تصمیم گیر کردن به شکست خورد و با شکست مواجه شد، حالا بعد اومدن گفتن که قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض لیذرک و آلهتک. ببین دوباره اومدن، حالا میخوان این ملأ خیلی مهمه، ببین چه نقشی رو داره. الان هم همینه، الان هم همینه. گفتن که ای فرعون، آیا موسی و قومش رو اتذر، یعنی خواهی واگذار کنی، رها کنی تا لیفسدوا فی الارض، تا اینکه در زمین فساد کنند، و یذرک و آلهتک و تو خدایانت را ترک کنند. قال، وقتی این تحریک رو از سمت ملأ دید، تحریک شد دیگه، مثلا طرف برمیگرده میگه که آقا من خواهد چکار بکنی تو؟ آبروت رفت، خواهی همینجور رهاش کنی ولش کنی بره؟ به ریش تو و خدایانت بخنده؟ قال سنقتل ابناءهم، من پسران اینها رو، یعنی کیا رو؟ قوم موسی میگه که اتذر و موسی و قومه، من پسران اینها رو تک تک میگیرم میکشم دیگه چیکار میکنم؟ و نستحیی نساهم، زنانشون رو زنده میذارم، الله احتمالا میبره به کنیز، و انا فوقهم قاهرون، ما از ایشان بالاتر و بر آنها غلبه میابیم. یعنی میخواد اون پروژه خودش رو در برابر پروژه موسی نشون بده که بالاتره، و ملأ هم داره اون رو تحریک میکنه، میگه آره باید این کار رو بکنی، اگه میشه این رو بل بکنی. و الان ملأی که با آمریکا، با این شیطان اکبر به عنوان ناظم نظام موجود، به عنوان ناظم نظام موجود دارن همکاری میکنن، همین کار رو میکنن. یعنی آقا ایران رو میخوای رهاش نکنی، ولش نکنی، حتی اگر مثلا فرض کنید یه رئیس جمهوری هم بیاید. مثلا میدونید اولی که اوباما آمد شعارش چی بود؟ چنج، تغییر، که حضرت آقا میفرمودن یک نامه فدایت شدم، اولی که آمد یه نامه فدایت شدم برای ما نوشت، همین اوباما. میخوام ما میخندیه کردیم و بور کردیم، دومی رو نوشت، نامه فدایت شوم دومی رو به شخص رهبری هم می نوشت، خصوصی محرمانه می نوشت. آقا فرو در نامه دوم که آمد برخی از مشاورین ما این آمدن بخاری جوابی هم بدیم، حالا یه حرفی بزنیم میکنیم. حضرت آقا میگه میفرما که من هنوز داشتم تو این فکر بودم که چه جوابی بدم، چه جوری بگم اینا، چون نامه های فدایت شبم داره میزان یه گام اومده جلو و گفتم حالا مثلا بعضا بعدا تاریخ بگه آقا تو چرا نرفتی مثلا برم. بعد میگه یه وقتا فتنه 88 شد، اصلا اون موقع یادش رفت نامه های فدایت شبم، شروع کرد دوباره از رژیم چنج در ایران صحبت کردن، چون ملای پشت صحنه نمیگذاره این اتفاق بیفته، ملای پشت صحنه نمیذاره و میگه آقا دوباره همون بحثا و همون تحریم و همون مسائل پیش میاد. پس من جمع‌بندی بکنم به صورت کلی، تا الان ما تا 127 سوره اعراف رو بررسی کردیم. یک خدمتتون عرض بکنم که همین دیگه، یعنی دیگه سوره اعراف رو بحث ملع رو دیگه تموم کردیم، یعنی تا از تقریبا 60 تا 127 راجع به ملع صحبت کرده سوره مارکه اعراف، بعدم سوره هود و یوسف و مؤمنون، اونها رو چند تا بررسی کنیم یاد هفته آینده. پس ملع کارش چی بود؟ کارش اغواگری برای پیشبرد اهداف شیطانی خلاف حق، اما به جلوه حق، باطل اما در لباس حق، کارشون این بود و اینها مقابله میکردن با پروژه الهی. و اینجور نیست که مثلا فرض کنید فقط الان، نه، در طول تاریخ هم بوده و ملع رو هم عرض کردیم اون اشرافی که هیبتشون به تعبیر علامه در خدمتون عرض میکنم که میارم مجدد علامه طباطبایی فهمیده بودن که ملع یعنی چی؟ کسی نوشت؟ فهمیده ملع به معنای اشراف و بزرگان قوم است و این طبقه از افراد اجتماع را از این نظر ملع گفتند که هیبت آنان دلها و زینت و جمالشان چشمها را پر می کند. اینجوریه در تفسیر نمونه، باز همینه که ملع معمولا به جمعیتی گفته می شود که عقیده واحدی برای خود انتخاب کرده اند و اجتماع و شکوه ظاهری آنها چشمها را پر می کند، زیرا ماده اصلی این لغت به معنای پر کرده است، ملعه پر کرده. حالا چرا به این جمعیت مثلا با شکوهی که جمع می شود دفعه طرف، حالا جالبه یکی از دوستان تعریف می کرد، می گوید هم بگیم اصلا داریه و اینو نمک درسه دیگه، فرمود که ما با شهید بهشتی حضرت آقا اینا توی یک شورایی قبل از انقلاب تشکیل شد، بود شورای انقلاب، گفت جمع می شدیم، شهید مطهری بود و ناشی و اینا جمع می شدیم با هم دیگه بررسی می کردیم نکات و کارها رو برنامه ریزی می کردیم. اینا گفت یه آقای پیرمردی هم می اومد از چندی سر می زد، گفت یه روز دیدیم آمد شروع کرد جزا و فضع کردن و داد و بیداد رو انداختن که بابا شما چهار تا آخوند نشستید چی کار میخوایی بکنید؟ گفت بابا الان من از جلوی سینما رد میشدم، در سینما باز شده، همینجور فوج فوج جمعیت از درون این سینما میومده بیرون، نگاه کردم بالا دیدم یه فیلم مستهجن خیلی بد. خب آقا رژیمی که از تو سینماش این همه آدم در میاد، شما چهار تا آخون اومدید چه میخواد اینو عوض کنید؟ گفت اون روز قد بهشتی خنده یه ماره عوض خواهیم کرد سر بودن تو عوض خواهیم کرد. لذا من بعضی مواقع با خودم فکر میکنم، حالا این رو هم بگیم، بعضی مواقع با خودم فکر میکنم بگیم آقا مثلا مرحوم شهید بهشتی، شهید مطهری، حضرت آقا اینا کار میکردن با چه امیدی واقعا کار میکردن؟ ما الان تقی به تو میخوره مثلا به زمین و زمان خواهی فوش بدیم، واقعا با چه امیدی کار میکردن؟ چجور میکردن؟ این همه حضرت آقا میگه پسرم رو آوردن، حسین مصطفی رو آوردن تو زندان من ببینمش، پسرم من رو نشناخت. خیلی دلم مثلا بچه فرض کنید دو سالش مثلا آورده مادرش تو زندان باباشو ببینه، بعد میگه برو تو بغل بابا، جیغ و داد میزنه نمیره، آدم برمیریزه، کاملا برمیریزه. یعنی بعضی موقع خدا فکر میکنم یا خدایا مثلا اینا با چی امید کار میکردن که طاغوت بتوانی با اون ساواک و تشکیل بدن؟ حالا ما که همه نظام در دست ماست، همه این مسائل در دست ماست، میگه آقا حضرت آقا میگه آقا بیاد کار بکنید، تلاش بکنید، جهات تبیین داشته باشید و کارسازی بکنید برای دولت اسلامی و حمایت بکنیم اینا، باز یه ذره مثلا فرض کنید مسئله برامون پیش میاد، ناراحت میشیم، قاطی میکنیم، جمع میکنیم، قهر میکنیم، تشکیلات میدیم، به هم میریزیم و این بحثا. خب پس انشاءالله جلسه بعد ما ادامه خواهیم داد بحث ملعب رو. سلام خیلی برای
الله.